پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. آیه 221 از سوره بقره هست. عرض امشبمون پیرامون مراسم خواستگاریه. یکی از مقدمات بحث ازدواج مراسم خواستگاری از بحث‌های مهم و مؤثر در سرنوشت زندگی پسر و دختره و تو این جهت شایسته است که دقت کافی انجام بگیره تا سعادت این پسر و دختر بعد از ازدواج تأمین بشه و مشکلاتی که به وجود میاد بعدن کم بشه یا از بین بره. متاسفانه آمار طلاق هم زیاده و تو بعضی شهرها آمارها بالاتره. بحث امشب ما اگر رعایت بشه تأثیرگذار در پایین آوردن آمار طلاقه. یعنی نکته ای رو ما تو مراسم خواستگاری باید دقت بکنیم که اگر این بحث جا بیفته در جامعه به خصوص برای پسرها و دخترها کمتر به فکر طلاق میفتن و شاید آمار طلاق به صفر هم برسه. بله اگر رعایت نشد ندیگه اون مقصر خودشونن. ما موارد فراوانی رو که دیدیم در جامعه نوعاً تو همین بحث امشب انشاءالله سعی میکنم همشو خدمتون اشاره بکنم. منتها یه بخشی از صحبت باز میفته به جلسه بعدی ما. آنچه مهمه در مراسم خواستگاری بحث تناسب پسر و دختری که به هم بخورن. این به هم بخورن معناش چیه؟ شش تا معنا از دید مردم وجود داره، به خصوص خواهران که تو این جهت استاد همه ما هستن و دقت بیشتری دارن، توجهشون هم زیادتر از ماست. شش نکته ایست که تو امور ظاهری است، دو نکته هم ما عرض میکنیم که تو امور معنوی است. اگر اون شش نکته رعایت بشه که خواهران بیشتر از ما هم توجه دارند و عنایت دارند، دو نکته هم که ما عرض میکنیم اگر این هشت نکته با هم رعایت بشه، امید است به حول و قوه امام هشتم علیه السلام انشاءالله این ازدواج میمون و مبارک باشه و مستمر باشه تا پایان عمرشون، که به تعبیر بعضی میگن جدایی نینداخت بین این زن و شوهر رو مگر مرگ. این میشه. و اما نکات ظاهری که دقت میشه، یکی سنه. راجع به سن در عرف مرسومه که میگن سن دختر چند سالی کمتر از سن پسر باشه. حالا تو عدد چند سالم دقیق نیست، از یکی دو سال هست تا مثلا 10 سال هم ما داریم. خود حضرت فاطمه سلام الله علیها با امیرالمومنین علیه السلام حدودا 9 سال تا 10 سال اینطور که گفته میشه تفاوت سن داشت. ولیکن این شرط اول شرط کافی نیست، یعنی ما نمیتونیم روش شرط سن بحث رو ببریم جلو، و یه جایی هم که گاهی سن دختر بیشتره اما همه شرایط دیگه فراهمه بگیم نه نباید ازدواج کنید. ما الان داریم مواردی که سن دختر زیادتر بوده ازدواج هم کردن و مشکلی هم نداشتن. لذا شرط، به عبارت علمی عرض بکنم، شرط کمال هست و شرط صحت نیست. یعنی اگر حالا رعایت بشه و سن دختر چند سالی کمتر، سن پسر چند سالی بیشتر، یه کمالیست، یه معیاریست که بهتر این دقت بشه، اما شرط دقیق و کاملی نیست. لکن تو موارد مشاوره ما خدمت عزیزانی که میان توی این مورد سوال میکنن، میگن سن دختر بیشتره ما اقدام بکنیم یا نه، یه توصیه رو ما به اینها میکنیم که حالا کلی اینجا عرض بکنم، نمیتونم همه بحثارم شفاف اینجا بیان بکنم که چه ملاحظه خیلی مسئله باید بکنیم. سنای افراد اینجا کم و زیاد هست، نباید فکر کسی هم مشغول بشه. آنچه که خدمت اینها عرض میکنم اینه که سن کمتر دختر باعث میشه که تفاهم بیشتری در زندگی بین این پسر و دختر تو آینده زندگیشون باشه. علتش اینه که اگر همسن بودن یا سن دختر بالاتر بود، غالبا بحث تفاهم زیر سوال میره. حالا نمیخوام عرض کنم که اگر رعایت سن شد دیگه تفاهم 100% هست، نه، ممکنه تفاهم نباشه به عوامل دیگه، اما اینم یکی از عوامله که وقتی سن دختر بره بالاتر معمولا تفاهمش کمتره، توجهش به ولایت شوهر کمتره و این مشکل ساز میشه تو زندگی. لذا ما میگیم اگر ناچار نیستید با این مورد ازدواج کنید، منصرف بشید. توصیه ما اینه که وقتی سن دختر بالاتره، میگم وقتی مجبور نیست خب منصرف بشید، اما اونایی هم که مجبورن میگم مشروط به این که اقوام باشید، به طوری که از نزدیک از بدو تولد همدیگر رو میشناختید طوری نیست. یعنی حالا که ناچارید، اگر اقوام هستید که روحیات همدیگر رو از بچگی هم خودتو همدیگر رو میشناسید، پدر و مادر رو میشناسید، ارتباط خانوادگی داشتید، اشکالی نداره. حالا مطمئنید که تفاهم در آینده میشه، میگیم برید جلو. به خصوص تفاهم رو من اونجایی مطمئن میشم که دختر متدین باشه. یعنی این سوالم میکنم که اگر متدین باشه احساس آرامش بیشتری میکنه انسان، چون تدین باعث میشه که بعدن اگر اختلافی هم پیش بیاد، بلکه یه عالم دینی بهش میگه این کار شما صحیح نیست، صحیحش اینه، و دختر هم میگه بله من وظیفه شرعی مگه باشه رعایت میکنم. اما مشکل وقتی میشه که این پسر و دختر همدیگر رو نمیشناسن، تازه میخوان تو خواستگاری یه مقدار تفحص بکنن، خب ظاهر کار رو متوجه میشن، باطن هم اطلاع ندارن، به طوری که بعد ازدواج تازه یه سری روحیات برای همدیگه کشف میشه. اینجا نه، میگم جلو نرید که ممکنه با دست خودتون مشکلی رو برای خودتون ایجاد بکنید. پس شرط اول گفتیم سنه، اینه که رعایت میکنن، دقت میکنن، میپرسن، شناستوا رو نگاه میکنن، میبینن یا کم و زیاد نقل نکنن، چون بعضیا شباش حساب نمی کنند و سنو کم معرفی میکنن و از این کارهایی که بعضی انجام میدن. نکته دومی که باز باید دقت بشه، خواهرانم بهش توجه دارن، بحث شغله. خب بالاخره به خصوص پسر میخواد نفقه بده، زندگی میخواد اداره بکنه، باید شغل مناسبی، درآمد مناسبی داشته باشیم. شرط سوم بحث مسکنه. در بحث مسکن فقط ملک بودن ملاک نیست، بلکه اگر پسر ملک هم نداشته باشه اما مکانی رو مناسب داشته باشه، حالا یا به شکل اجاره‌ای میتونه اجاره بکنه یا در منزل پدریش یه طبقه ای رو مثلا از قبل پیش بینی کردن، مهیا کردن، خیلی خوب، اگه تفاهم باشه البته، چون اینم بر بعضی مشکل سازه و خانواده دختر زیر بار نمیرن. ما میخوام بگم شرط متیقنی نیست که حتما پا رو بگذاریم روی این نکته بگیم حتما باید مسکن ملکی داشته باشه، نه، یه مکان مناسبی باشه که اینا بتونن زیر یه سقف زندگی بکنن. این هم یک شرطیست که خوب دقت میشه. شرط چهارم تحصیلاته. تحصیلات هم معمولا دیگه میدونید مدارک رو بررسی میکنن، میگن باید به هم دیگه بخوریم از این جهت. تو این مورد شرط تحصیلات گاهی گفته میشه اگه تحصیلات دختر پایین تر باشه یک کمی طوری نیست، لازم نیست برابر باشه، یک کمی هم کمتر باشه اشکال نداره، شاید تفاهمی که ما میخواییم در آینده بهترم رعایت بشه. اما اگه تحصیلات دختر بالاتر باشه باز نگران اون تفاهمه هستیم، ولی تحصیلات یه کمال است برای انسان، اما ما نگران اون تفاهمی که ممکنه تفاهم در آینده پیش نیاد و انقیادی که زن نسبت به شوهرش باید داشته باشه خوب نداره. شرط پنجم بحث زیبایی چهره هست. بحث زیبایی روش حرف من زیاد دارم، ولی که حالا این مقداری که حرف میزنم به قول معروف نیم قرتشه، ولی که بحث فراوان دارم تو این زمینه و اینم که حالا عرض نمی کنم، یه مقدارش رو ملاحظه وقت رو می کنم، یه مقدارش هم باز نگران نکات روانی خاصه هست که یه سری صحبت های اگر بشه ممکنه براز بعضی ذهنیت ایجاد بشه در آینده به مشکل برخورد بکنن و یه موقعی آقایی که تو مشاوره به یه پسری نکته ای رو گفته بود، این نکته رفته بود تو ذهنش، سالها بعد ازدواج کرد این پسر، تو ازدواجش به مشکل برخورد کرد و میخواست خانمش رو طلاق بده، چند جلسه پیش ما اومد، نهایتش ازدهانش پرید، اون جمله اون مشاوره رو گفت. یعنی با سوالات متعددی که ازش کردم یه حتی اون نکته رو که ازدهانش پرید فهمیدم تمام خیانتی که اون مشاوره کرده بود، تمام زندگی و سیاهیش از همون یک کلمه. یا آقایی که صلاحیت نداره مشاوره بده، نشسته توی جایگاهی، حالا یه مدرکی هم داره، گایم پولایی هم حساب پولم میگیرن، چه از کنن و توجه ندارن، یه نکته بیجا گفته میشه، نمیدونن آینده این جوان رو داره سیاه میکنه، آینده همسرش هم داره سیاه و ای کاش حالا اون نکته قابل توجهی بود، نکته ایست که اصلا ما بهش توجه هم نمی کنی و ارزش برش قائل نیستیم. لذا این که بعضی مطالب رو نمیتونم اینجا عرض بکنم عذرخواهی میکنم و فقط خواستم اجمالا بگم از اینجا بلند شدید رفتید فکر نکنید بحث تمام بود و بگید خب یه بحث جمع جور یا متوجه شدید، نه، ناچارم یه سری بحثا رو بگذارم. حالا تو بحث زیبایی به خصوص دیدم که پسرها بیشتر حساسن نسبت به زیبایی چهره دختر. وقتی هم باشون صحبت میکنیم دلیلتون چیه نمیتونن درست بیان بکنن، اما بنده حالا حرف اونا رو آبرومندش میکنم و تو یه جمله عرض میکنم و اون اینه که میگن که اگر چهره خانم ما زیبا نباشه در آینده نفس ما قانع نمیشه و نگران این هستیم که توجه به زنهای دیگه به گناه آلوده بشیم، چه بسا ازدواج خودمون به طلاق کشیده بشه، افسردگی پیدا کنیم اگه بخوایم ادامه بدیم. خلاصه مشکلات این چنینی. این آخرین حرفیه که به قول ما اسپانیا شسته و روفته شو عرض کردم. ته کار اینه. حالا به این بیان جمع و جور و صراحت هم عرض کردم نمیگن، اما تش قضیه اینه. لذا میخوان ما رو قانع کنن. اینطوری میگه، میگه اگه همسر من زیبا باشه من دارنده دیگه به گناه آلوده نمیشم. میخواد یعنی ما رو قانع کنه که ما هم بگیم باش همین حرف درست. عرض میکنم زیبایی از یه جهت بله یه کمال الهیست، یه نعمتیست، ولیکن دو نکته رو باید بهش توجه کنیم که اون آزاده ها چه پسر و چه دختر، چون دختران هم رو زیبایی پسر و شوهرشون باز حساسن. دو نکته رو باید دقت بکنن که اگه این دو نکته رو دقت بکنن این حساسیتشون از اون 100% میاد رو 10%. اینو دارم میگم. لذا من نمیگم زیبایی هیچی اعتنا نشه، نه، اگه بخوام درصد براش درست کنیم 10% ما هم بهش توجه میکنیم. اما این 100% هم که الان ما مورد داریم که طرف از اول معیارش اینه، اصلا مثل که هیچ معیار دیگه تو ازدواج نیست، بعد هم ما مورد داریم که الان خانمش رو طلاق داد به خاطر همین بحث. حالا اطرافی هم خبر ندارن برای چی طلاق داد، چون تو جلسه خصوصی به من آخرش گفت که واقعش این مشکل که خلاصه کمبود احساس میکن تو این جهت و گفتم شما اشتباه میکنی، شرعیش هم اشتباه داری فکر میکنی، یعنی شرعن همش تو نمیتونی خانمتو طلاق بده، اما خب یه مدتی هم سب یا آخرم دید نمیتونه، یعنی دست خودش نبود و مشکل ساز بود و بالاخره هم طلاق داد و بهش هم گفتم شما آیندم تو زندگی مشکل پیدا میکنی. اون دو تا نکته رو دقت کنین. اولا زیبایی معیار دقیق نداره. این مشکل اول اینه. زیبایی مثل تحصیلات نیست. تحصیلات یه وقت میگه که این دختر تحصیلاتش کجاست؟ میگن مدرک لیسانس داره. این معیارش دقیقه. یعنی مدرک یا هست یا نیست. حوزوی باشه مدرکش مشخصه. پایه چند رو دارد میخونه؟ دقیقه. معیار اینجا معلومه. سن رو سوال میکنن، سن معیارش دقیقه، بخواد یه مقدار کم زیاد بگه شناسنامه میذارن جلو مشخص میکنن که سن پسر چقدره سن دختر چقدره. اما زیبایی معیار دقیق نداره. برای اینکه زود شما رو به نتیجه برسونم یه مثال میزنم. پسر میخواد برد خواستگاری، همین که حساس رو زیباییه، مادرشو با سه تا خواهرشو میفرسته برن جلو، وقتی هم برمیگردن اول چیزی که از اینا سوال میکنه همین بحث زیبایی، اینه که حساسن اینه. وقت میبینید که خواهراش هر کدام یه جواب میدن، یکشون میگه بد نیست، یکشون میگه نه خوبه، یکشون میگه به نظرم خیلی خوبه. هیچ اصلا این پسر مردد میشه، میگه بس من حرف کدومتون رو بشنوم، خود شما که بینتون اختلافه. هرسم خواهرن از یه پدر و مادرن، چون اینو دارم مثال میزنم، چون بعضی میگن که شاید از یه خانواده دیگه طرز فکرشون فرق کنه، نه، توی خانواده بزرگ شدن. علت این تفاوت فکر نکنید که این خواهر میخواد برادرشو فریب بده، نه این نیست، اون که خواهرشه مصلحت او رو میبینه. علتش بینه که زیبایی دقیق معیار نداره. حالا خود شما که اینجا نشستید اگه تونستید معیار زیبایی مشخص کنید، زیبایی به چیه معین کنید. ما تو متول میخوندیم که وچه شبه گاهی بسیط گاهی مرکبه. حالا اونایی که اون اصطلاح میدونند که وچه شبه مرکب، حالا اینجا ازش میخوام استفاده کنم که زیبایی مرکب از سه چیزه که باز نمیتونم اینا رو دقیق اینجا بیان بکنم، این اساسی که حالا وقت جلسه هم گرفته میشه. سه چیزه که وقتی مندک تو هم بشه انسان احساس زیبایی میکنه، ترکیب از سه چیزه. حالا یه معیار نداره، دماسنج که نداره که من بزنم دماسنج زیر زبون یکی بگم هرچی دما نشون داد زیبایی همونه، این که نیست که. اون دمای بدن چرا؟ ولی اون معیار دقیق داره. ببینید یخی کسی میگه زیبایی اندازه چشم، اندازه ابرو، اندازه لب و دهان، اینا این نیست. چون اندازه کم از بشه فرق میکنه، یکیش اینه، یکیش اندازه است. معیار دومش قرار گرفتن هر عضوی است، یعنی این چشم یا بینی یه مقدار عقب جلو باشه فرق میکنه، یه مقدار ابرو بالا پایین باشه فرق میکنه. بنابراین مکان به اضافه اندازه، حالا اندازه مثلا لب، میگه لب یه مقدار بزرگ باشه کوچیک باشه، چشم بزرگ باشه کوچیک باشه، اینم معیار دومشه که این دوتا چیز مندک تو همه. و حالا فرض کن یه کسی میگه چشم فلان اندازه باشه زیباست، ده نه این تو نه، همین چشم رو بذاری روی چهره ای که اندازش همه اندازه باشه اما مثلا فاصلش غیر متعارف باشه، یه مقدار فاصله داشته باشه. بینی یه مقدار بزرگ باشه یا یه مقدار ریز باشه، میبینید اون چشم اثر خودش دیگه نداره اینجا. و نکته سوم سالم بودن اعضاه، یعنی حالا فرض کنه اندازه چشم درست باشه، تناسبم درست باشه، اما مثلا چشم دیدش کم باشه، نمیدونم زبان لکنت داشته باشه، کافیست یه مقدار یه ای به اینطوری عوض سالم نباشه، باز میدید که مشکل سازه. این سه چیز وقتی مندک تو همه انسان احساس زیبایی میکنه. وقتی سه چیز است دقیق نمیشه شناسایی بشه. افراد یکی میگه این آقا این خانم زیباست، یکی میگه نه خیلی زیباست، یکی میگه متوسطه، یکی میگه نه همچین نوبرش هم نهی وردست که حالا شما داره میگه زیباست و اینا. پس نکته اول که میگم زیاد پسرها و دخترها حساس نباشن این شد که معیار دقیق نداره، لذا همون خانم همون پسری که چه بسا خواهر شما تو خواستگاری میگه متوسطه، چه بسا خود شما قضاوت اینه که زیباست، یا بالعکس خواهرش میگه زیباست خود پسر یا دختر بعد که ازدواج کنن خوب دقت میکنن همدیگه رو میبینن، به خواهرش میگه تو به من گفتی این زیباست، اما نه همچی زیبام نیست، چرا به من دروغ گفتی؟ اونم میگه نه دروغ نگفتم. نشون میده که معیارا فرق میکنه. نکته دومش هم اینه که بیشتر به پسرها من توصیه میکنم، میگم حالا فرض کنید یه دختر زیبایی پیدا کردید، بعد از ازدواج 6 ماه یه سالی که گذشت فهمیدید این دختر یه اخلاق بد داره به نام عصبانیت، شما چقدر حاضر این چهره زیبا رو نگاه کنی؟ اونایی که ازدواج کردن جواب منو راحت میدن، اونایی که ازدواج نکردن هنوز مرددن جواب بدن چیشی بگن، هنوز شک دارن چون تجربه ندارن. همونه که ازدواج کردن یه سنینی هم ازشون گذشته میگه که من یه اخلاق بد از خانمم از شوهرم ببینم زیبای ظاهریش که هیچی، اصلا نفرت دارم نگاش بکنم، آرزو میکنم که این شوهرم نیاد تو خونه یا دیر بیاد من آرامش دارم تو خونه، یا بالعکس شوهرش بیاد آرزو دارم این خانمم برد خونه پدرش من راحتم. چی شد؟ پس شما که دنبال چهره زیبام گشتی، چهره زیبام که گیرت اومد، چی شد؟ اینه دارم میگم فریب نخورید، همه چیز زیبایی نیست، زیبایی معیار هست، یکی از موارد، 10% شما روش حساب باز کنید خوبه، نه 100%. خودتون حساس نکنید روی این نکته ها. گاهی وقتا هم یه شوخی با پسرها میکنیم، حالا اینا اینجا هم عرض بکنیم تو نیست، به پسر میگم که حالا شما معیارت نیست که خانم زیبا باشه، اگه خانومت هم همین فکر شما رو داشته باشه، بگید من میخوام شوهرم زیبا باشه، خب حاضر نیست با شما ازدواج کنه. آقا شما این چهره که داری حالا از کجا آورد این چهره داره؟ فکر کن تو خودت چی هستی؟ آسمون در باز که از حالا شما افتادی پایین. تو خود یه نگاه به چهره خودت بکن، خجالت بکش اینقدر حساس باشی رو چهره زیبا. خب اینا یه نکاتیه که باید توجه کنیم بهش. و معیار پنجم از زیاد حساس روش نشه. پس معیار پنجم ما قبول داریم در حد خودش، اون چی که واقعیت داره دو باید روش حساب باز کنیم. و اما نکته ششم که گفتیم اینم ملاحظه باید بشه، تناسب فرهنگی دو تا خانواده است. گاهی اسمش هم زرن شأنیت اجتماعی، مثلا میگه این خانواده به اون خانواده میخوره یا نه، منظورش از این بخوره چیه؟ یه مقدار باسترش بکن راحت بفهمیم. منظور اینه که مثلا این خانواده وضع مالشون خیلی کوک نباشد، اونا خیلی پایین باشه، میگه اصلا ما نمیخوایم. میگه خونه فلانی تو فلان خیابونه، حالا دیگه اسم نمیارم، خونه فلانی فلان جاست، اونجا متری 2,000,000 تومان از خونش، اونجا متری 200,000 تومانه، و اصلا اینا سطح زندگیشون به هم نمیخوره، شأنیتشون به هم نمیخوره. گاهی این منظورشونه. گاهی منظور از شأنیت و به هم خوردن آیا به هم میخورن یا نه، منظورشون آداب و رسومه. میگه ما تو شهر زندگی میکنیم، این خانم تو روستاست، اگه خواستی ازدواج کنی آداب و رسوم ها با هم فرق میکنه. اصلا تو جلسه عروسی سر وضعشون لباسی که میپوشن میان اصلا به هم نمیخوره. گاهی هم به هم که گوشه میزنن میخندن، خوب نیست دیگه. یه پسری بود تمایل به یه دختری پیدا کرد، دخترم حالا مال یه روستای دیگه بود، و خلاصه حب باشه یومی و یوسف، اینم همچی که پسر یا دختر علاقه به هم دیگه پیدا میکنن، دیگه چشم و گوششون کور و کر میشه. یعنی پدر و مادر هرچی نصیحت میکنن میگن بابا ما رفتیم این خانواده دیدیم نمیخونید شما به هم، پسر و احساس الا و باید این باشه نباشه من دیگه به کسی ازدواج نمیکنم. خلاصه یه مورد اینطوری پیدا شد، آخرم این ازدواج کردن، همچنین رفتن جلو، وقت به حرف ما رسید، گفت حالا میخوام عقد بگیریم چیکار کنیم؟ اصلا اونا با سروز لباس خودشون بخوام بیان، خب برای خودشون محترمن، اما خب فرهنگ جامعه ما یه جوری که آخرش میخندن به وضع. یا مثلا اونا ترک زبان، مثال میزنم، بالاخره لحجه ترک، خب یکی میخندد یه چرا اینطوری حرف بزن، در حالی که از نظر ما عیب نیست، اینا رو دقت بکنید، ما عیب نمیدانیم اینا رو، چون لحجه حالا هرچی میخواد باشه، لباس هرچی میخواد باشه، لباس برای ما محترم، شغل هرچی میخواد باشه، کشاورزم باشه من دستشو میبوسم برای اینکه مؤمنه و متدینه، این دستش هم دست کارگر، من اتفاقا همین دست رو باید بوسید. پیامبر اکرم اللهم صل علی محمد. بوسیدن، ما هم میبوسیم و افتخارم میکنیم، اصلا شغل برای ما محترم، اما خب توی جامعه داریم زندگی میکنیم که وقتی اقوام رو دعوت میکنی تو جلسه عروسی، اونا عیب میدونن، میخندن، پوزخند میزنن، گاهی سر به سرشون میذارن این کارو. آخرش خلاصه راه حلی که ما پیدا کردیم به این آزاده این بود که گفتیم دو تا جلسه عقد، دو تا جلسه عروسی، دو بار جلسه باید بگیر، یه بار اقوام خود رو دعوت کن فقط بیان، یه بار دیگه جلسه بگیر اقوام اونا رو دعوت کن، اقوام خودت هیچ کس نباشه. چه کاریه؟ تا کجا مگه انسان ناجور؟ از این مورد زیاد داریم ها، به خصوص اونا که تو دانشگاه با هم رفیق میشن و پیدا میکنن همدیگر ها، از اینا زیاد داریم مورد اینطوری که الان یه مورد دیگه باز اخیراً آمده، این مال اینجاست، دختر مال دم مرزه، به شدت هم علاقه دارن به هم دیگه. کجا آشنا شدی؟ سر کلاس، تو مدرسه، تو دانشگاه. اینا مشکل سازه. این حالا متوجه نیست که بعد وقتی مراسم خواستگاری نشه اصلا رسوماتش اینا فرق میکنه. یه جوانی بود اومده بود میگفت رسم ما تو شهر ما اینه که جهیزیه با پسره، خونه با پسره، جهیزیه با پسره. گفتم پس با دختر چیه؟ اونا چیکار میکنم؟ گفت هیچی، اونا فقط مثلا یه شام یه چیزی شب عروسی نمیداد، اما کل جهیزیه با کل منزل مسیح هم میکنم با منه. اومد بود کمک میخواست. خب ببینید کافیست، حالا این یه آداب و رسوم دارم مزم کنم، اینا کوچکش نگیرید اینا را. وقتی یه چیزی رسم توی جایی هست بعد بخواد دو تا خانواده اونا یه رسم دیگه دارن، حالا جهیزیه که کمتر از اون بگم، ما کمتر از اینه گاهی دیدیم که یه هدیه آوردن و نیوردن تو داران عقل باعث اختلاف شده، میگن گوشه میزنن، میگن چرا اینا آداب سرشون نمیشه، چرا مثلا همچی کرده. پس این نکته ششم هم قابل توجهه که اگر فرهنگ ها به هم نمیخوره، فرهنگ ها که میگم حالا بس سطح خانوادگی از نظر مالی بگید، سطح خانوادگی از جهت اعتبار اجتماعی بگید، سطح خانواده از جهت آداب و رسوم بگید، از جهت لباس پوشیدن، از جهت لهجه، هرچی، همه اینا، لذا اینا هم با دقت بشه. این نکته ششم عرض کردم، شش نکته است تو خواستگاری دقت میشه و خواهران معمولا توجه دارن به این نکات. ما بسیار از عزیزانی که میاد با ما مشاوره تو جلب کنم میگم شما به مادرت که بدی، اونا استاد ما هستن، اونا بهتر از ما دقت هم میکنن، درست هم متوجه میشن. فقط یه مقدار کم و زیاد شما توصیه میکنیم، اما واقعا این شش نکته قابل توجه با این توضیح مختصری که عرض کردم. اما دو نکته مهمی که مایلم تو خواستگاره دقت بشه، که اگه اینا دقت بشه دیگه گفتم با اون شش نکته آمار طلاق رو صفر میاد یا درصدش خیلی کم میشه. این که دارم میگم چون تجربه خیلی دارم، الان شما عزیزانم که همه تو اینجا نشستید، اگه 10 مورد 20 مورد طلاق تو زندگی سراغ دارید، الان رو عرض من دقت کنید، تصدیق میکنید که تمامش از همین نمونه است که اگر رعایت میکردن به طلاق منجر نمیشد، دقت نمیکنن بعد به مشکل دچار میشن. دو معیاری که ما میگیم، اول ایمانه. ما وقتی میگیم زن و شوهر کفو یک دیگه هستن، اینا ریشه رو تو این میدونه. اگه یک کدوم مؤمن نبودن، حالا این که میگم مؤمن نبودن، ما مورد خارجیشو داریم الان، چند مورد خود بنده الان اطلاع دارم که پسر یا دختر رفته کشور خارج، حالا علاقه به این کسی بدیگه است، مسیحیه یا یهودیه، یا همینجا هم تو دانشگاه هم داریم، بلاخره بلاخره مسیحی یهودی تو دانشگاه هم گاهی نفوذ میکنن، هستن نشون دیگه. حالا یک کدوم مسلمان یک کدوم کافر علاقه هم پیدا کردن، میگن چیکار کن. این متوجه نیست که آینده اینا به مشکل برخورد میکنن. ضعیفتر از اینش هم عرض بکنم خدمتون، ما مورد داشتیم که پسر میخواست خانمش رو طلاق بده، من تو اطرافی ها گفتن برای چی ها؟ شما که مشکلی ندارید. اومد پیش من یه جمله که گفت تا خطا رفتم که چی گفت، خانم من صبح هر چی صداش میزنه برای نماز بلند نمیشه، زور میخونه نماز، شب هم میخونه، صبح اهمیت نمیده، باید 10 بار صداش بزنم تا بلند شه، و گاهی 9 بار صداش میزنم دیگه خسته میشم، اگه دیگه 10 بار صداش نزنم میگه میخوابه ده. یعنی خیلی ساده نمازش قضا میشه. ولی خیلی ها که کارهای روانشناسی نکردن میگن نه این که عیب نیست، چه اشکال داره، برای چی میخوای خانم طلاق بده؟ اونه که کار روانشناسی که میفهمه چیه. ببینید اینا یه عیب درشتیست که تو ظاهر دیده نمیشه، چشم کور نیست که بگید این چون چشمش کوره من نخه فکرش کوره. ای کاش لباسش کثیف بود، میگفت به خاطر لباسش کثیفه سو تمیز نمیکنه من میخوام طلاقش بده. این نیست، فکرش کثیفه. ایمان وقتی ضعیفه این میگه دا من نمیتونم با این ادامه زندگی بدم، میخوام زیر یه سقف زندگی بکنم، من نمیتونم اصلا نگاه به این بکنم. به خاطر همین عیب درشتی که داره، عیبش کم نیست، خیلی زیاده. پس معیار اساسی ما بحث ایمانه. حتی تو ایمان میگیم بگردید هرچه ایمان قوی تر باشه بهتر. من این نکته ایمان رو از آیه 221 سوره بقره استفاده کردم. حالا ولی مفسرین ممکنه نگفته باشن این رو. یه باید یه آیه رو میخونم، اول صحبتم خوندم. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. با زن مشرکه ازدواج نکن تو وقت که ایمان آورد. یعنی تا ایمان نیورده شما در کف یک دیگه برابر نیستید، شما مؤمنی، اون زن مشرکه است. دنبال آیه میفرماد که ولعمتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبت کن. یه زن با ایمان شما پیدا بکنیم به نفع تو و به سود تو بیشتره، ولی اون زن مشرکه زیبایی ظاهری داره که شما را شیفته خودش کرد. خوب دقت کنید، ولی اعجبت کن. این آیه نشون میده که پس فریب ظاهر رو خورده. میگه فریب ظاهر نخور، زیبایی ظاهر، اما زیبایی باطن که فرمود ایمان زینت روح شماست، که فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. وقتی ایمان نیست شما تناسب ندارید با هم. ادامه آیه عکسش هم میگه، منتها عکسشو به پدران میگه که دختر دارن و دخترشون مؤمنه هست، اما یه پسری اومده که اون مشرکه، اومده خواستگاری. تو ادامه آیه دقت کنید خطاب به خود دختر نمیگه ازدواج نکن با این شوهری که مشرکه، به پدرش میگه، که ما از همین قسمت آیه هم میفهمیم که پس پدر ولایت بر دختر داره. به پدر میگه ولا تنکحوا المشرکین. یعنی چه؟ یعنی دخترتون رو به مشرکین ندید، یعنی دامادی که اومده. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمن، تا وقتی ایمان بیاره. بعد فرمود ولا عبد مؤمن خیر من مشرکن ولو اعجبکم. یه پسر با ایمان پیدا بکنید بیاد خواستگاری دختره، این خیلی بهتر از این پسریست که زیبا چهره هست اما مشرکه. چرا؟ ادامه آیه علتش هم ذکر میکنه. علتش چیه؟ فرمود علتش تأثیر مجالست. فرمود علتش اینه که اون مشرک شما رو دعوت به آتش میکنه، مؤمن شما رو دعوت به خدا و مغفرت میکنه. علتش اینه. افراد تا ازدواج نکردن اینا رو تصدیق نمی کنند، میگن نه ما حواسم جمع است، من مؤمنم اونم مشرک، من حواسم جمعه، ما ظاهر رو نگاه میکنیم. ده اینطور نیست، تأثیر مجالست خیلی زیاده، اونقدر زیاده که میگن دو تا رفیق از رفیق شناسایی بکنه. اگر رفیقش آدم صبوریه بدونید اونم صبوره. یعنی نمیشه یک کدوم عصبانی مزاج باشه، عجول باشه، یک کدوم صبور، اینا رفاقتشون دوام نداره. نگفتن شخص از پدرش شناسایی بکنه، چون ممکنه بچه به پدرش نره، اما گفتن شخص از رفیق شناسایی بکنه. تأثیر مجالست اینه. مرحوم والد نقل میکردن آیت الله عظما گلپایگانی، آیت الله عظما آسد جمال، نه این گلپایگانی که قومن، نجف بودن، از مراجع نجف بودن، معاصر آستابان حسن مدیسهی، پدر ما هم یه مقدار با ایشون معاشرت داشتن، بحثای اخلاقی ازشون یاد میکردن. تو بحث علمی هم قوی بودن. ماست جمال یه قضیه ازشون نقل کردن که ماست جمال گرپانیشون روز گرمای نجف تو حرارت هوای روز بعد از ظهر میرفتن وادی السلام نجف، که اصلا روز میدونی نصف روز اصلا عربا مغازشون رو باز میکنن، نصف روز دعا اصلا میبندن، شب فوقش باز یه دمی از بس هوا گرمه. سرداب سنه که حالا اونه که نجف زندگی کردن میدونن چی میکنم، سرداب سن بود که سه تا زیرزمین تو هم بود، که اون سرداب سومش دیگه میرسید به نزدیک آب بود، حالا میرفتن تو زیرزمین که بتونن یه مقدار از حرارت هوا خودشون محفوظ بکنن. حالا تو حرارت شدت گرما یه کسی گفتو من بنام نمی آقا عالم شخصیت بزرگ معلومه یه کار خیلی مهمی داره، ضروری است که میره تو قبرستون. ایشون همراه آقا شده بود، رفته بود همراه آقا. میگه همچنان همراه آقا شدم، دیدم نزدیک قبرستان یه هوای بهشتی لطیف معطر دور آقا را احاطه کرد. هیچ اصلا گرما احساس نمی کنه. پیش خودم گفتم پس فهمدم آقا احساس نمی کند که تو این حرارت اومدن اینجا. دیگران چون حرارت رو احساس میکنه خب نمیان تو هوای گرم. دیگه همراه آقا میگه رفتیم بعضی قبور رو نشستن حمد و سوره خوندن فاتحه خوندن، یه جا هم زمین خالی بود نشستن، ما تعجب بودیم اینجا اصلا قبری نیست. بعد فهمیدیم وقتی خودشون فوت شدن قبرشون هم اونجا در اومده و فهمیدیم پس آقا برای کار خودشون هم یه مقدار ملاحظه میکرده. خب شخصیت بزرگی بودن، اهل معنا بودن و یه سری قضایای هم ازشون نقل میکنن که الان نمیخوام عرض بکنم. میگن همراه آقا برگشتیم بیام نجف، پیاده رو داشتیم میادیم، یه آقای از جلو اومد به ما که رسید سلام کرد و رد شد. همین تا رسید سلام کرد اون هوای معطر یه مرتبه رفت و یه مرتبه اون حرارت آتشینی که میسوزون بدن رو دور دورم نهاته کرد. وای نساد با ما حرف زن. همین از کنارم رد شدیم. وقت آقا روشونو کردن به این طلبه که همراهشون بود، فهمدن تأثیر مجالسات دیدی چیکار کرد. مرحوم آیت الله صافی ایشون سر درس اخلاقشون موقع این جمله رو به ما فرمودن که یه اهل معنایی رفته بود منزل یک کسی، به صاحبونه گفته بود که من یه نورانیتی تو فضای اتاق احساس میکنم. یکی از اولیای خدا اینجا اومده. کی اومده اینجا؟ صاحبونه گفته بود نه کسی اینجا نبود اصلا. اون ولی خدا چون گیرندگیش قوی بود گفت حالا رو که نمیگم، من 10 سال قبل دارم میگم. 10 سال پیش کی اومده اینجا؟ صاحبونه گفته بود من خیال میکنم 2-3 روز پیش رو داری میگی. 10 سال پیش آره فلانی اومد اینجا، یه 10 دقیقه اومد اینجا نشست رفت. گفته بود من همین رو دارم میگم. 10 سال پیش اومده فضا رو آنچنان نورانی کرده که حالا این آقا چون گیرندگیش قویه دارد میفهم. چطور زن و شوهر میخوان ازدواج کنن؟ یکی مؤمن یکی کافر، یکی قوی الایمان یکی ضعیف الایمان، زیر یه سقف میخوان یه عمری با هم زندگی بکنن، بعد میگه هیچ اثری هم رو من نداره. مگه میشه همچه چیزی؟ تأثیر مجالست. پس شرط اولی که باید دقت بکنیم ایمان، شرط دوم اخلاق. 90% طلاقهایی که الان دارد انجام میگیره، عدد 90% رو دقیق نمیگم چون آمارش حسی نیست، حدسه، حدودا میخوام بگم 90% طلاقی که داره انجام میگیره تفاهم اخلاقی نیست و 90% زندگیایی هم که طلاق ندادن اما اختلاف بین زن و شوهر هست، باز اختلافات وقتی میشینیم دقت کنیم میبینیم سر بحث اخلاقه. یعنی میگه دا این شوهر من بد اخلاق، زود عصبانی میشه. حالا اگه زنش هم بد اخلاق باشد که التقای متحرکین میشه دیگه، دو تا دست بزن تو رو هم وای میشه، دو تا متحرک تو رو هم میخوان کتکاری هم بکنن دیگه، چی میشه؟ از نمیشه این. یه اخلاق بد، یه حسادت، یه سوء زن، یعنی خانم من خیلی بدگمانه به منه، یه تلفن میام بزنم وایسس گوش میکنه ببینه من با کی دارم حرف میزنم، بعد هم این ناخون میزنه با کی بود، چرا گفتی، چرا خندیدی، چرا با خواهرت اینطوری، چرا با من اینطور نیست، یا حرفای، چرا با پدر و مادرت اینطوری، چرا با من اینطور نیستی، چرا به اونا کمک کردی، چرا اصلا اونجا رفتی، با کی بود حرف میزنی، چرا امشب دیر اومدی. گاهی مرد به زن سوء زن داره، گاهی زن به مرد. اصلا سوء زن میدونید اعتماد وقتی از خونه رفت بیرون دیگه استحکام نداره این زندگی. چیه؟ یه اخلاق بد. یه سوء زن به خاطر اینکه اینا نرفتن پیش استاد اخلاق بگید ما سوء زن رو چوری بدیم معالجه بکنیم. یه ترس گاهی باعث میشه اینا به طلاق کشیم به کارشون. یه عیب ترسا که میره تا یه جایی که میگه دیگه من نمیتونم با این زندگی بکنم. یه وسواس، اینا دارم میگم اینا مورد خیلی دارم الان شو اولا تا میگم مثال نمیخوام این خیلی بزنم، اما یه وسواس مرده یا زنه وسواس داره زندگی تلخ شده، یا جدا میشن از هم یا اگه بخوام دوام بدم میگه نمیتونم زندگی بکنم چه کنم. یعنی این راه راه دور آخر باید برگرده، این وسواس باید معالجه بشه. و خلاصه بحثای اخلاقی هم زیاد داریم که باعث اختلاف و گاهی منجر به طلاق شد. فرمودن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اگر مردی آمد به خواستگاری دخترتون دین و اخلاق او رو پسندیدید حاضر بشید به ازدواج با او. این روایت رو توجه کردید؟ حالا روایت امروز دنیا بهش نیاز دارد به این روایت یا نه؟ این همه زندگانی ها دارد مشکل پیدا میکنه. خب حالا ما مشکل اساسیمون حالا یه چیز دیگه شد. مشکل اساسیمون چیه؟ وقتی میخوان برن تحقیق بکنن، تفحص بکنن خصوصیات پسر و دختر، معمولا عمل او رو شناسایی میکنن که این عملش خوبه یا بده، معامله خوب میکنه یا معامله بد. اخلاقیات معمولا نمیتونن بررسی کنن چون اخلاقیات مربوط به روحیات انسانه و روحیات تو پرسجو کمتر مورد توجهه. معمولا افراد تا ازدواج میکنن 6 ماه بعد 1 سال بعد کم کم روحیات طرف دستش میاد، میگه تازه فهمیدم این چه اخلاقی داره. ما برای این که روحیات حسی نیست مشکل داریم دیگه، میخوام قبل ازدواج بفهمیم این پسر یا این دختر چه روحیاتی داره. مثلا میخوام ببینیم ایمان چقدر قویه. خب ایمان که دیده نمیشه چیکار کنی؟ میخوام اخلاقش رو ببینیم چقدر خوبه. اخلاق که دیده نمیشه، اخلاق تو دل شخصه، چیکار باید بکنیم؟ یه قانون داریم تو بحثای روانشناسی که چیزای غیر حسی رو اگه میخواد اندازه‌گیری بکنید تبدیلش کنید به یه امر حسی، امر حسی رو اندازه‌گیری بکنید، بعد معادلش رو حدودی البته نه دقیق، معادلش رو بیاد تو امر غیر حسی بسنجی. ما برای اینکه پسر دخترها تو این جهت موفق باشن 6 تا سوال مهمی است که به پسر دخترها میگیم تو خواستگاری سوال کنید از طرف مقابل. تو این 6 تا سوال معیارمون همینه که این 6 تا سوال وقتی از طرف مقابل میکنه دینشو، ایمانشو و اخلاقشو، حدودشو میفهمه. حالا سوالات که ما میکنیم چیه؟ سوالاتی است که تبدیل به امر حسیش میکنه. وقت گذشت، بحثمون میمانه برای جلسه آینده. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، قربان اون فاطمه ای که فرمود لولا علیون، اگر امیرالمومنین علیه السلام نبودن برای فاطمه سلام الله علیها کفوی نبود از آدم تا مادون او. حدیث اگه دقت کنید دو تا نکته با هم توشه، هم میخواد بگه حضرت فاطمه سلام الله علیها سیده نساء عالمین فوق همه هستن، فوق همه انبیا هستن، که حتی حضرت آدم هم اگه زمان پیامبر ما بود نمیتونست ازدواج بکنه چون کفر نبود. این یه مطلبشه. اما یه مطلب دومی که مورد غفلت خیلی هست اینه که میخواد بگید امیرالمومنین علیه السلام هم فوق همه انبیا هستن جز آخرین پیامبر که اشرف انسان هاست. اینم حدیث میخواد به ما برسونه. لذا این زن و شوهر کفر یکدیگه بوده. تو اون وصیت نامه شونم جلد 43 بقا صفحه 214 متن وصیت رو علامه مجلسی رحمت الله علیه نقل کرده. یه جمله داره که اون جمله فکر میکنم اشاره به این بحث کفم هست. یا علی انت اولا بی من غیری، هیچ کس نزدیکتر از شما به من نیست. شاید اشاره به همین کفم باشه تو این جمله. یا علی انت اولا بی من غیری، شاید میخوام بگوید یا علی نمیخوام از وصیتم شما رو تو زحمت بیندازم، اما اگه به شما نگم شبانه غسلم بدید به چه کس دیگری وصیتمو بگم؟ لذا ناچارم به شما بگویم قسلنی فی اللیل، شبانه مرا غسلم بدید و هنود کنید بدنم را، کفن مایید سل علی و دفنی باللیل، نماز میت و شبانه بر من بخوانید، شبانه مرا دفنم کنید، ولا تعلم احدا، حتی یک نفر رو هم دعوت نکنید در تجهیز من حاضر شود، و استودع کلا. نمیدونم مولا چه حالی داشتن وقتی این جملات رو میخونده. یا علی دیگه شما رو به خدا میسپارم، همینجا دیگه از شما جدا میشم، وقر علا ولی السلام الى یوم القیامه. یا علی سلام مرا به همه فرزندانم تا روز قیامت برسانید. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء، من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا سعادت دنیا و آخرت ما و همه جوانها رو فراهم فرما، فرج مولای ما رو هم نزدیک فرما، ما رو به محضرشون با معرفت برسان. نظام اسلامی رهبر عالی قد خادمین به نظام رو حفظ فرما. پروردگارا دشمنان اسلام رو نابود گردان. اموات شهدامون رحمت فرما به جاه محمد و آله.